ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 22 بهمن 1395، برابر با 10 فوریه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا فابیانی.
با سلام. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه با هدایت و مختصات ارتش ترکیه بوده است. به گزارش رویترز سخنگوی کرملین گفته است که در حین حملات هوایی علیه مواضع تروریست ها، این عملیات ناخواسته با ارائه مختصات از طرف ارتش ترکیه صورت پذیرفت. ارتش ترکیه روز پنج شنبه اعلام کرد که 3 نیروی نظامی این کشور بر اثر حمله هوایی روسیه کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. در نخستین دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید ایالات متحده، توافق هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات مورد بحث بوده است. به گزارش رویترز، بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید که فدریکا موگرینی در ملاقات با رکس تیلرسون به تفصیل در مورد تروریسم، روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. خانم موگرینی برای نخستین بار از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ راهی واشنگتن شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود با دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، هم دیدار و گفتگو کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور که اختیار مقام ریاست جمهوری را گسترش می‌دهد تایید کرد. نمان کورتولموش قائم مقام نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی کشور 27 فروردین ماه برگزار خواهد شد تا اصلاحات انجام شده به تایید عموم برسد. دولت ترکیه می‌گوید که اصلاحات جدید با حذف مقام نخست وزیری ضامن کارآمدی رهبری کشور است، اما منتقدان حکومت میگویند که تغییرات در قانون اساسی راه را برای زمامداری یک فرد در همه امور باز میکند. تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ترکیه قدرت عزل و نصب وزیران را در اختیار رئیس حکومت گذاشته و اجازه خواهد داد تا آقای اردوغان تا 12 سال دیگر زمام امور کشور را در اختیار داشته باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید از حضور نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش استقبال میکند. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یاهو نیوز اضافه کرد که این حضور باید با هماهنگی واشنگتن و دمشق و شناسایی دولت سوریه از طرف آمریکا همراه باشد. به گزارش رویترز، بشار اسد در بخش دیگری از این مصاحبه به وجود آمدن منطقه امن برای پناهجویان و آوارگان در خاک سوریه را مردود دانست و گفت که این طرح کارایی نخواهد داشت. به وجود آمدن منطقه امن در خاک سوریه برای آوارگان جنگ داخلی این کشور از جمله پیشنهادات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بوده است. در ایران جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره مترو قم در آخرین ساعت پنج شنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنج شنبه 21 بهمن ماه دیواره مترو قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جان باخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران 6 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. بنری یلدرم نخست وزیر ترکیه روز جمعه بار دیگر خواستار استرداد فتح الله گولن، روحانی ناراضی این کشور از آمریکا شد. آنکارا آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام تیر ماه گذشته متهم می‌کند، اتهامی که این روحانی ناراضی مقیم آمریکا پیوسته آن را رد کرده است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر ترکیه، این خواسته در ملاقات آقای یلدرم با مایک پومپئو، مدیر جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مطرح شد. در ادامه بیانیه دفتر آقای یلدرم آمده که نخست وزیر ترکیه بر اهمیتی که آنکارا برای همکاری با دولت جدید آمریکا قائل می‌شود تأکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در گفتگوی تلفنی با شی جین پینگ همتای چینی خود حمایت خود از سیاست چین یک پارچه را اعلام کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، رئیس جمهوری چین در این تماس تلفنی از آقای ترامپ درخواست کرده بود به سیاست چین واحد پایبند بماند. بر این اساس آقای شی جین پینگ از اعلام حمایت از این سیاست از سوی آقای ترامپ سپاسگزاری کرده و آن را بنیان سیاسی روابط آمریکا چین توصیف کرده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود آمریکا نباید لزوماً از سیاست قدیمی خود که تایوان را بخشی از چین واحد قلمداد کرده تبعیت کند. از نگاه پکن، تایوان ناحیه‌ای متمرد از کشور چین است که کنترل آن حتی در صورت لزوم با استفاده از زور باید به پکن بازگردانده شود.
خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم دادگاه بدوی مبنی بر تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تایید کرد، فرمانی که ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران را به آمریکا ممنوع می‌کرد. آقای ترامپ حکم دادگاه تجدید نظر را سیاسی خوانده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. امسال راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که محمد خاتمی که مدت هاست با ممنوعیت رسانه‌ای روبروست و حتی در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی اجازه شرکت نیافت، از مردم دعوت کرد به صف راهپیمایان بپیوندند. گزارشی در این زمینه. روسیه بار دیگر تأکید کرده است که به توافق جامعه هسته‌ای یا برجام پایبند است و سایر کشورهای 5+1 هم خواسته است تعهداتشون رو در چارچوب برجام انجام بدهند. گزارشی در این خصوص. نگاهی به مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر و همچنین حواشی امسال این جشنواره. برنامه هفتگی صدای فردا، پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و بیشتر، همه در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتالمسلمان به آمریکا را تایید کرد. در مقابل دونالد ترامپ با سیاسی خواندن تصمیم دادگاه گفته است مسئله امنیت کشور مطرح است و وعده داد که مخالفان این فرمان را در دادگاه خواهد دید. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته است با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و نخست از او درباره تصمیم دادگاه تجدید نظر پرسید است. مجید محمدی:
من فکر میکنم چه با این تایید موافق باشیم و چه مخالف باشیم، حکمی که صادر شده توسط این سه قاضی دادگاه فدرال نمایانگر استقلال دستگاه قضایی در امریکا هست و اینکه قضات دادگاه ها در امریکا از حقوق تک تک شهروندان دفاع میکنن، حتی اگر یک حکم حکومتی صادر بشه که 63 میلیون رأی پشت سرش بوده باشه، قضات حق تک تک شهروندان رو مورد ملاحظه قرار میدن.
استدلال دو طرف، یک سو دولت آقای ترامپ در جریان دادگاه و سوی دیگه قضات دادگاه فدرال در جریان دادگاهی که برگزار شد چی بوده؟
من مشروع مذاکرات رو از رادیو گوش دادم. کسانی که مخالف این حکم حکومتی بودند سه استدلال مشخص داشتن. اونها اشاره میکردن به تبعیض‌آمیز بودن، تبعیض مذهبی، مخاطره ایجاد کردن برای اقتصاد و کسب و کار، و امکان استفاده برخی از گروه‌های تروریستی از این حکم و مخاطره‌ای که برای امنیت ملی داره. در مقابل قضات دولت، کسانی که از طرف دادگستری در واقع وزارت دادگستری آمده بودند، اونها هم سه استدلال مشخص داشتند. اونها به مسئله امنیت ملی اشاره می‌کردند، به این اشاره می‌کردند که رئیس جمهور حق صدور احکام حکومتی رو داره، و نکته سوم هم این که دولت می تواند در مورد ویزا تصمیم گیری بکنه.
خب آقای محمدی، اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله رو شما چجوری پیش بینی میکنید؟
من فکر میکنم دو اقدام به صورت موازی انجام خواهد شد. اقدام اول ارجاع این مسئله هست به دیوان عالی کشور که البته راه پرسنگلاخی رو دولت آقای ترامپ در پیش داره، چون الان دیوان عالی کشور در امریکا 8 عضو داره به جای 9 عضو و تقریبا تقسیم شده است بین قضاتی که به سمت دموکرات ها متمایل هستند و قضاتی که به جمهوری خواهان متمایل هستند. به موازات این، احتمال این وجود داره که صدور ویزا برای کسانی که تازه اقدام میکنن تنگتر خواهد شد، صافیش تنگتر خواهد شد، چون این حکم عمدتا کسانی رو در بر میگیره که قبلا ویزا برای اونها صادر شده.
دیدگاه مجید محمدی رو میشنیدی درباره حکم دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا درباره تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور به آمریکا. اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ویرجینیا، معتقد است که حکم آقای ترامپ عجولانه بوده و این حکم شکستی برای او محسوب میشود. رسول نفیسی:
این رأی دادگاه طبیعتاً چون از طرف یه دادگاه بسیار لیبرالی داده شده، طبیعی بود که به نظر دولت نزدیک نباشه و البته این یک شکست بسیار بزرگی است برای یک دولت تازه کار و یک رئیس جمهوری که تازه کار رو به دست گرفته، تازه 2 هفته است و این اول کار با این برنامه روبرو بشه و این در واقع عقب نشینی است و یک مسئله بزرگی است. البته باید توجه کرد که علت اون هم این بود که این رأیی که داده شده از طرف ریاست جمهوری ناپخته بود و خیلی عجولانه صادر شده بود و طبیعتاً یک مشکلات جدی ایجاد میکرد.
خب فکر میکنین که اقدام بعدی دولت آمریکا و شخص آقای دونالد ترامپ در قبال این حکم و این مسئله چه چیزی باشه؟
بیشک این حکم رو اینها به دیوان عالی کشور خواهند برد و در اونجا خواهند گفت که اختیارات ریاست جمهوری رو اینها محدود کردن و امر امنیت آمریکا رو دچار خطر کردن. ولی در حال حاضر دیوان عالی کشور که معمولاً 9 قاضی داره، ولی در حال حاضر 8 قاضی داره، رأی رو دوباره به احتمال زیاد بر علیه دولت آقای ترامپ خواهد داد، به خاطر اینکه موازنه 4-4 و قاضی کندی معمولاً در این جور موارد در خلاف نیات دولت رأی میده. من هستم این است که همجور که در استیناف ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور رد شد، در دیوان عالی کشور هم همچین شکستی رو تحمل بکنه.
نظرات رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو میشنیدی درباره حکم دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا درباره تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ، فرمان مهاجرتی او.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امسال راهپیمایی 38مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در حالی برگزار شد که برخلاف سالهای قبل قرار بود علاوه بر جشن پیروزی انقلاب و نمایش اتحاد انقلابیون، حاوی پیامی برای دولت جدید آمریکا هم باشه. علاوه بر مقامهای جمهوری اسلامی که هر سال از مردم دعوت میکنن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنن، امسال افرادی چون محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران هم که مدت‌هاست با ممنوعیت رسانه‌ای روبروست و حتی نتوان در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی شرکت کنه، از مردم دعوت کرد تا به صف راهپیمایان بپیوندند. در این حال راهپیمایی 22 بهمن امسال با مفاهیمی از جمله آشتی ملی هم پیوند خورده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولیزاده.
بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان دولت جدید آمریکا و ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله خامنه‌ای را بران داشت تا از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان پاسخی برای آنچه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ایران می‌خواندند استفاده کنند.
روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه از تهدید کسی اما نمیترسیم.
تصویرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و خبرگزاری‌های رسمی، 2 تصویر تقریباً متفاوت از راهپیمایی روز جمعه 22 بهمن در تهران نشان می‌دهند. در عکس‌های منتشر شده در تلگرام، برخی از راهپیمایان پلاکارت‌هایی در دست دارند که در آنها به زبان انگلیسی از مردم آمریکا به دلیل حمایتشان از مسلمانان کشورهایی که به طور موقت از سفر به آمریکا منع شده بودند تشکر کردند. اما در خبرگزاری‌های رسمی هیچ اثری از این پلاکارت‌ها نیست. تصویرها همچنین نشان می‌دهند در مسیر راهپیمایی تهران و شهرهای مختلف پرچم آمریکا و اسرائیل و تصویری از بنیامین نتانیاهو روی زمین پهن شده و مردم از روی آن عبور می‌کنند. ساخت ماکت‌های توهین‌آمیز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا و استفاده هماهنگ از آن وجه مشترک همه راهپیمایی‌های روز جمعه در تهران و دیگر شهرهاست. اگرچه خبرگزاری ایسنا نوشته است در برخی مسیرهای راهپیمایی پرچم اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شدند، اما دست کم خبرگزاری‌ها چنین تصویری از این صحنه منتشر نکردند. مقام‌های جمهوری اسلامی همگی راهپیمایی 22 بهمن را پاسخ مردم ایران به آنچه تهدیدهای آمریکا خواندن توصیف می‌کنند. حسن روحانی می‌گوید:
در طول 38 سال ملت ما نشون داده هر کس با زبان تهدید با ما حرف زده، ملت ما او رو پشیمان کرده و راه ملت ما مثل گذشته است و تهدید کنندگان بدانند پشیمان میشن از راهی که انتخاب کردن. ملت ما امروز اعلام میکنه که انقلاب ما زنده، سرزنده تر از هر زمان دیگر هست و مسیر انقلاب رو تا اهداف نهایی انقلابمون ادامه خواهد داد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین تعبیری دارد:
اون چه که این انقلاب رو حفظ کرده و بالنده کرده حضور مردم بوده و این حضور مردم امروز هم همه تهدیدها رو خونسا خواهد کرد.
سالهاست که حکومت ایران در برگزاری راهپیمایی 22 بهمن از سوی مخالفانش به سازماندهی نظامیان، اعضای بسیج و کارکنان دولت متهم می شود تا شمار راهپیمایان را در رسانه ها به رخ بکشد. امسال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از مردم دعوت کرد تا در این راهپیمایی شرکت کنند و این حضور را بخشی از پروژه آشتی ملی خواند. البته طرح آشتی ملی و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به عنوان یکی از نقطه‌های مبدأ آن موضوعی بود که هم با استقبال و هم با انتقاد کنشگران سیاسی مواجه شد. از جمله علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی به رادیو فردا میگوید:
ببینید آقای خاتمی بعد از فوت آقای رفسنجانی در تداوم این سیاست بازگشت به نظام و رویکرد محافظه‌کارانه که اتخاذ کرده بودن از سال 91 به بعد، یک به اصطلاح جهشی رو در این عقبگرد خودشون انجام دادن و بیشتر از همیشه بر روی آشتی ملی مانور میدن. منتها این آشتی ملی با توجه به بررسی واقعیت‌هایی که امروز در صحنه سیاسی ایران جریان داره نشون میده که این عملاً آشتی ملی نیست، بلکه تسلیم ملی هست در برابر احکام یک دیکتاتور و به اصطلاح اون جریان حاکم که کاملا یک مش و منش استبدادی و غیر مردمی داره. یعنی در اصل این فراخوانی که آقای خاتمی برای راهپیمایی 22 بهمن در پوشش آشتی ملی دادن که عملا بیعت با رهبری هست، ظرفیتی نه تنها برای آشتی ملی نداره، بلکه حتی رافع تهدیدهای محتمل خارجی هم نیست و برعکس زمینه رو برای افزایش این تهدیدها بیشتر میکنه، چون شکاف دولت و ملت رو نادیده میگیره و این خب به تبع میتونه بهانه به دست برخی از جریانهای افراطی بده که خواهان یک کاسه کردن مردم ایران و کشور ایران با حکومت غیر مردمی کنونی ایران هستن، حکومت اقتدارگرا، و به ترتیب میخوان نوعی تنبیه جمعی رو بر مردم ایران اعمال بکنن.
دعوت آقای خاتمی به آشتی ملی از سوی عده‌ای بی پاسخ نماند. از جمله حضور چهره‌هایی چون محسن تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 88 به زندان رفت و خرداد ماه امسال آزاد شد و از منتقدان جدی آیت الله خامنه است. اما تصویری که ثابت کند طرف مقابل، یعنی اقتدارگرایانی که سکان قدرت را در اختیار دارند، چراغ سبز یا دست کم روی خوشی به پیشنهاد آشتی ملی نشان دادند دیده نشد. به خصوص وقتی که خبرگزاری‌ها تصویری از 4 مرد نقابدار منتشر کردند که در مسیر راهپیمایی گونی‌های به ظاهر پری در دست دارند و روی گونی‌ها نوشته شده حقوق‌های نجومی. استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن برای زنده کردن اتهام دولت حسن روحانی به پرداخت حقوق‌های نجومی یا قطع پخش زنده سخنرانی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از شبکه استانی سیستان و بلوچستان هر چه بود، نه میشد آن را به حساب پیامی برای دولت جدید آمریکا گذاشت و نه به حساب آشتی ملی. یکی دیگر از تصویرهایی که منتشر نشد تا به تحلیلی بیانجامد، تصویر محمد خاتمی در راهپیمایی 22 بهمن بود. او که پیش از این از شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی منع شده بود و از قرار معلوم این بار هم با تابلوی آشتی ملی جلو آمده بود، خود در مراسمی که دیگران را به آن دعوت کرد دیده نشد.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. ساعت 19:20 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا ادامه میدیم.
آخه اومدن تو خیابون دلیل نمیشه که مردم وفادار این رژیم هستن.
من امروز راهپیمایی نرفتم، دیگه هم نمیرم و برای رأی‌گیری همینجور هیچ شراکتی انجام نمیدم، چون دولت داره ما هیچ شراکتی هیچ برنامه ریزی نکرده. پس چرا من باید برم راهپیمایی؟ میگه ما از این انقلاب چه داریم؟ همش بدبختی، همش نفرت، ملت به جون هم انداختن. بریم بگیم مرگ در آمریکا، ما با آمریکا کاری نداریم، آمریکا با ما کاری نداره، کشورهای غربی را بر علیه خودمون دشمن می‌سازیم.
میخواستم بگم با آقای ترامپ که تو تلویزیون های ایران نگاه کن ببین چقدر مردم اومدن تو خیابون، تمام مردم تو خیابونن. چرا این کار میکنی آقای ترامپ؟ ببین آقای اوباما هم اول همین کار میکرد، بعد اومد کنار. خواهش میکنم این کارها را نکن.
22 بهمن 57، 38 سال به این زودی گذشت و من دوباره به اون اشتباه وحشتناکی که 38 سال پیش من و مردم ایران کردیم واقف شدم. یک بار دیگه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من در زندگی خودم و مردم ایران در تاریخ ایران انجام دادن سرنگونی رژیم پهلوی بود.
این 50% مردم موافق که در راهپیمایی 23 بهمن شرکت کرده بودند از دار و دسته همین سپاه و بسیج و یه عده خودی تان که از قبل از لحاظ مالی به آنها رسیده بودید.
از شهرستان زیبای لاهیجان تماس میگیرم. هیچ گونه آشتی ملی در کشور ما وجود نداره. آقای خاتمی هم عملا هیچ کاره است، هیچ وقتی نمیتونه اون بالانس یا بالانسوری که رفسنجانی بازی میکرد اونو به عهده بگیره و اون کارهایی که مرحوم رفسنجانی میکرد ایشون بکنه. کشوری که خودش تروریست حکومتش و طرفدار تروریست‌های جهان هیچ وقت با یه همچین حکومتی نمیتوان آشتی کرد. حکومتی که مبناش دیکتاتوری، اعدام، زندان، شکنجه، تجاوز، دزدی، ارتشا، اختلاس، وحشت اینا هست، با یه همچین حکومتی چگونه میتوان آشتی ملی کرد؟
در این شرایط سالگرد انقلاب نامبارک که من خودم سهم زیادی در پدید آوردنش یا شاید همراهی کردم با این انقلاب داشتم، میخوام پیام خودم و ناله های خودم رو به گوش مسئولین برسونم. متاسفم آقای خامنه ای، اگر حداقل مسلمان هستی و به دین اسلام و به معتقداتت پایبند هستی، خون مردم دامنتو میگیره. دست از سر ما بردارید، بگذارید امور مملکت به دست ما مردمی که انقلاب رو به پا کردیم بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما ساعتی بعد از اون که نیروی انتظامی اعلام کرد راهپیمایی 22 بهمن بدون هیچ مشکل امنیتی به پایان رسیده، دادستان کل کشور از برنامه ریزی گروه حکومت اسلامی یا داعش برای اقداماتی در این مراسم خبر داد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
دو روز پس از آنکه محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که خبر خوشی از مقابله با تروریست ها دارد اما هنوز زمان گفتن آن نرسیده است، تا صدان کل کشور روز جمعه از آنچه برنامه‌ریزی داعش برای راهپیمایی 22 بهمن نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید کرده است که اگر به گفته او رزمندگان ایران با پشتیبانی نیروهای مقاومت در سوریه، لبنان و عراق نبودند، به تعبیر او دشمن به در خانه آمده بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد این شیوه اطلاع رسانی کوتاه و بدون جزئیات مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی میگوید:
بخش امنیتی ایران که خودش نهادهای مختلفی به ویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه متصدی اون هستند، سیاسی کاری میکنن. یعنی بخش امنیت واقعا در خدمت امنیت نیست، در خدمت سیاست حاکم بر کشور هست. حالا وقتی که سیاست نیروهای نظامی که مداخله کردن در منطقه به ویژه در سوریه بر این قرار گرفته که آقای خامنه‌ای اعلام کرد که ما اگر در اونجا نجنگیم باید در داخل کشور بجنگیم، اینها همین سیاست ها رو مستندسازی دارن میکنن. همون گونه که در قتل‌های زنجیری وقتی آقای خامنه‌ای گفت اینا وصله به خارجی ها هستن، باجویی ها رو به سمتی بردن که به ضرب و زور این رو اعتراف بگیرن و مستندسازی بکنن. اما در این مدت ما هیچ داعشی رو واقعا در داخل کشور ندیدیم.
روز جمعه ده ها هزار تن از مردم ایران در شهرهای مختلف در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند. راهپیمایی که ظهر روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بدون هیچ حاشیه‌ای به پایان رسیده است. با این همه، ساعتی پس از آن رسانه‌ها در ایران به نقل از دادستان کل کشور از برنامه‌ریزی داعش برای برهم زدن این راهپیمایی خبر دادند. عبدالستار دوشوکی فعال مدنی بلوچ میگوید که این شیوه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با اهداف خاصی صورت میگیرد.
تروریسم بین‌المللی یا تروریسم جهانی مثل داعش و غیره در صدد این هستند که در ایران هم عملیات تروریستی انجام بدن، چون بسیاری از مخالفان این ادعا رو دارن که چرا داعش مثلا در همه کشورها یا در بسیاری از کشورها عملیات تروریستی انجام میده، تا به حال و در ایران این کار رو نکرده و ایران میخواد ثابت کنه داعش دشمن ماست. موضوع دوم اینه که ایران میخواد اقتدار امنیتی اطلاعاتی خودشو به بقیه دنیا نشون بده. این ادعا بر این تصور استوار هست که بله، اینها تلاش میکنن اما ما از نظر امنیتی اطلاعاتی اینقدر قوی هستیم که قبل از انجام هر گونه عملیاتی اینها رو دستگیر بکنیم.
خبر برنامه‌ریزی داعش برای حمله به راهپیمایی 22 بهمن در حالی منتشر شده است که تنها در سال 95 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار 3 بیانیه از خنثی شدن عملیات تروریستی متفاوتی در ایران خبر داده است، در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی در 2 مورد مستندهایی را پخش کرد که در آن جزئیات عملیات مطرح شده بود اما در هیچ یک از 2 مستند هویت واقعی کسانی که متهم به برنامه‌ریزی عملیات بودند مشخص نشد و در ماه‌های پس از آن نیز هیچ خبری مبنی بر تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه آنها منتشر نشد. رضا علیجانی در مورد رسیدگی به پرونده‌های امنیتی به یک مثال اشاره می‌کند و از بی‌اعتماد شدن مردم به خبرهای منتشر شده می‌گوید:
چند ماه پیش شاهد اعدام تعدادی از هموطنان سنی کردمون بودیم که به اینها هم اتهامای مشابهی زده شد، ولی زندانیان سیاسی نسبتاً معتمدی که مورد اعتماد افکار عمومی هستند شهادت دادن که اینها دروغه و بعضی از این افراد حتی موقعی دستگیر شد بودن که اتهامایی رو که به اونها نسبت دادن بعداً اتفاق افتاده بود و بنابراین یه نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکنه در پذیرش این نوع برخوردهای سیاسی با مسائل امنیتی.
تا کنون هیچ دادگاه علنی در ایران برای رسیدگی به اتهامات متهمانه این دست پرونده‌های امنیتی تشکیل نشده و یا اینکه خبری در مورد تشکیل آنها منتشر نشده است. حسین آریان تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا به محدودیت‌های رسانه‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید:
مطبوعات و رسانه‌ها واقعا دسترسی ندارند و خودشون و این اختیار رو ندارن، این آزادی عمل رو ندارن که خودشون تقلا کنند و بتونن اطلاعاتی به دست بیارن، ولی در این حال این باز برمیگرده به اون سیستم اطلاعاتی که از جهتی میخوان سعی بکنن که کارها رو مخفی نگه دارن. یه ترکیبی از این دوتاست، ولی در مجموع سازمانهای اطلاعاتی ایران در سطح منطقه کارایی لازمه رو دارند، منتها اطلاعاتی رو به هیچ وجه دست نمیدن، حتی در مواردی که ممکنه لازم باشه که مردم ایران این رو بدونه.
روز جمعه دادستان کل کشور گفت که اعضای مرتبط با داعش در بیابان‌های اطراف تهران بازداشت شدند.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکسا و فیلم های این هفته صافی رادی فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 19:29 به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رکس تیلرسون وزیر خارجه جدید ایالات متحده دیدار و در مورد توافق هسته‌ای با ایران با او گفتگو کرد. کرملین اعلام کرد حمله هوایی به نیروهای ترکیه در خاک سوریه حاصل اطلاعات غلط ارتش ترکیه بوده است. این حمله 3 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور به آمریکا را تایید کرد. نخست وزیر ترکیه در ملاقات با مایک پومپیو مدیر جدید سازمان CIA بار دیگر خواستار استرداد فتح الله گولن، روحانی ناراضی این کشور از آمریکا شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید از حضور نیروی نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش استقبال میکند. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران میگوید سومین قربانی ریزش دیواری مترو قم در آخرین ساعات پنجشنبه شب یافت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور را که اختیارات مقام ریاست جمهوری را گسترش می‌بخشد تایید کرد. همه پرسی در این مورد 27 فروردین ماه برگزار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دادگاه تجدید نظر سان فرانسیسکو مبنی بر تایید تعلیق فرمان اجرایی او را سیاسی خواند. شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرد سرمایه گذاریش در ایران منوط به تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه تهران است. راهپیمایی سالانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب 57 در حالی انجام شد که روابط تهران واشنگتن شاهد نوعی تنش لفظی بین مقامات دو کشور بوده است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و این مجله را با گزارش دیگری ادامه میدیم. روسیه مجدداً تأکید کرده است که به برجام پایبنده و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 هم خواسته است تعهداتشون رو در چارچوب توافق هسته‌ای انجام بدن. چند دیپلمات روس هم در مورد توسعه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا به بهانه تهدید ایران هشدار دادند. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
دیپلمات های روس افزایش تنش بین واشنگتن و تهران را نگران کننده می دانند، اما امیدوارند تهران و واشنگتن به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند باشند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت روسیه با دیدگاه دولت ترامپ که به گفته این دیپلمات روس به دنبال بهانه‌جویی در سند توافق با ایران است اختلاف نظر دارد. او افزود برجام بر اساس مکانیزم ها و ابزارهای متعدد تنظیم شده و برای روسیه و سایر طرف های این توافق مانع تراشی از جمله از راه افزایش فشار تحریمی بر ایران قابل قبول نیست. ریبکوف چهارشنبه در مسکو با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نزدیک به 5 ساعت درباره روند اجرای برجام مذاکره کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو دیپلمات این دیدار بر اهمیت برجام از نظر تأمین امنیت منطقه‌ای و بین المللی تأکید کردند. عراقچی در پی سفر یک روزه خود به مسکو به خبرگزاری صدا و سیما گفت
طرف روسی قویاً حمایت خودش رو از برجام و لزوم استمرار برجام اعلام کرد. سیاست خودش رو گفت که حمایت قوی و از برجام و اجرای برجام هست و گفتن که این موضع خودشون رو به اطلاع همه طرف‌های پنجه به اضافه یک به خصوص طرف آمریکا و دولت جدید آمریکا رسوندن و انهای مختلف اعلام کردن و این موضع تغییر ناپذیر روسیه هست.
جمعه ولادیمیر وارنکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بریا نوستی گفت نشست پنجه به علاوه یک و ایران به مناسبت یک سالگی اجرای برجام کارایی این سند را نمایان ساخت. او افزود از لحاظ پایبندی به تعهدات مسکو در صدر طرفهای این سند قرار دارد و معتقد است اجرای آن به نفع همه است، در حالی که نقض این توافق و انزوای دوباره ایران چالشی برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت منطقه خواهد بود. همان روز میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت اظهارات تند آمریکا و افزایش فشار تحریمی بر ایران فضای بسیار نامطلوب برای ادامه اجرای برجام ایجاد میکند و اگر این توافق به شکست بینجامد همه متضرر خواهند شد، از جمله اسرائیل و آمریکا. پاول تراسینکا خبرنگار روزنامه کامرسانت میگوید مسکو نگران است اختلاف ها پیرامون برجام به شکست این توافق منجر شود.
موضع روسیه همواره پیگیرانه و مشخص بوده و بر آن این که نباید مطالبات غیر واقع بینانه از ایران مطرح شود. مسکو با کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران همکاری کرد و اکنون واشنگتن را فرا می‌خوانیم که این توافق را به چالش نکشد. در این حال منابع ما از نگرانی روبه رشد مسکو خبر می‌دهند، زیرا پیام‌ها و اهداف دولت ترامپ ضد و نقیض است و به علاوه هنوز هیچ مسئولی نمی‌تواند برای دیپلمات‌های ما این تناقض را شرح دهد. از سوی دیگر روسیه از ایران خواسته خیشتنداری نشان دهد، زیرا عدم اجرای تعهدات از سوی هر یک از طرف‌های این توافق باعث تنش‌های جدید می‌شود.
روسیه در روزهای گذشته بارها تأکید کرده که برخلاف آمریکا آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌داند. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با روزنامه ازویستیا نسبت به طرح گسترش سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا که به گفته وی هدفش بازدارندگی روسیه و نه ایران است ابراز نگرانی کرد. همان روز سرگی کیسلاک سفیر روسیه در آمریکا تهدید ایران برای بهانه تقویت این سپار غیر قابل توجیه خواند و آناتولی آنتونوف معاون وزیر خارجه روسیه که احتمال داده می شود به زودی سفیر روسیه در آمریکا خواهد شد ابراز امیدواری کرد واشنگتن به بهانه مقابله با ایران در مسیر ایجاد تنش با مسکو گام بر ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا بشنویم و با گزارشی درباره جشنواره فیلم فجر مجله شامگاهی رو پی میگیریم.
خواستم در رابطه با کشتیگیرهای آمریکایی که میخوان بیان ایران خوشحال شدم. آمریکایی را ما دوست داریم، ما هیچ مشکلی با آمریکایی نداریم. اینایی که مرگ بر آمریکا میگن میترسن فردا فراوانی بیا با آمریکایی دوست بشیم، بعد میگه 40 سال ما بدبختی کشیدیم.
یک تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون میگن قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
درباره وضع وخیم کودکان یمنی آقای عبدالملک حوثی و رهبر ایران باید پاسخگو باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر شامگاه پنجشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد و فیلم ماجرای نیمروز به کارگردانی محمد حسین مهدویان 4 سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بهترین فیلم رو کسب کرد. جنگ شماره امسال فجر با حاشیه‌هایی هم همراه بود، از جمله انتقادهای از نحوه داوری، طرح موضوع تابعیت دوگانه برخی از اعضای هیئت داوران و اظهار نظرها درباره فیلم ماجرای نیمروز که روایتی است از اقدامات نیروهای اطلاعاتی ایران در سال 1360 برای بازداشت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. مهتاب وحیدی راد در این باره گفتگوی کرده است با بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، که این اخبار رو دنبال کرده و ابتدا از او درباره برندگان سیمرغ بلورین جشنواره امسال فیلم فجر پرسیده است. بابک غفوری آذر:
اختتامیه امسال جشنواره فیلم فجر با وجود اینکه جشنواره امسال یک روز زودتر از موعد همیشگی شروع شد، اما در همون روزی که معمولا دورهای پیشین به اتمام می‌رسید برگزار شد، در روز 21 بهمن. و فاتحه اصلی مراسم اختتامیه فیلمی بود که درباره‌اش هم خیلی بحث و گفتگو و حاشیه راه افتاد. فیلم ماجرای نیمروز تونست 4 سیمرغ بلورین رو بگیره و در مجموع به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب بشه، هرچند به جز جوایز مربوط به جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و یک جایزه ویژه به نام بهترین فیلم از نگاه ملی، تنها تونست یک جایزه دیگه‌ای بگیره، اون هم جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس بود. بعد از فیلم ماجرای نیمروز که کارگردانش هم محمد حسین مهدویان هستش، فیلم فراری ساخته علیرضا داوودنژاد از جمله فیلم‌های موفق مراسم اختتامیه بود که تونست 4 جایزه بگیره و بعد از اون هم 3 فیلم بدون تاریخ، بدون امضا، رگ خواب و ویلایی ها 3 سیمرغ بلورین گرفتن و دیگر فیلم های موفق مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودن.
بابک، برامون از جزئیات مراسم امسال بگو و چهره هایی که در این مراسم حضور داشتن.
مراسم امسال البته حاوی نکات خاصی بود، مثلا حضور قابل توجه چهره‌های سیاسی در مراسم، از جمله حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همراه وزیر کار یا رئیس سازمان محیط زیست، که نشون میداد هیئت دولت ایران توجه ویژه‌ای کرده به این جشنواره. و از جمله موارد دیگه‌ای هم که پیش اومد، صحبت‌های برنده‌های جوایز بود که تا حدودی نشون دهنده تاثیرگذاری زیاد حاشیه‌های جشنواره بر کلیت مراسم بود، که تقریبا هر کدوم از برنده‌ها مسائل مختلفی رو مطرح کردن، اما موضوع غالب در این اظهار نظرها انتقاد شدید از عملکرد تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بود در قبال جشنواره فیلم فجر، که برخی از برنده‌ها از جمله علیرضا داوودنژاد و وحید جلیل‌وند، کارگردانان دو فیلم فراری و بدون تاریخ بدون امضا، انتقادهای خیلی شدید رو از تلویزیون بیان کردن.
در جوایزی که اهدا شده، نکته قابل توجهی بوده یا واکنش خاصی به این جوایز صورت گرفته؟
درباره جوایز چند نکته قابل توجه و تا حدودی کم سابقه بود. مثلا در رشته بهترین بازیگر زن نقش اول، 2 سیمرغ بلورین اهدا شد که واقعا تا به حال دیده نشده بود. خانم ها لیلا حاتمی و مریلا زارعی که به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدن، هر کدوم 2 سیمرغ بلورین گرفتن و این اتفاق کم نظیریه نه تنها در جشنواره فیلم فجر، بلکه در دیگر جشنواره ها و جوایز مشابه سینمایی. از دیگر نکات هم اهدای 1 جایزه بود به طراحی صحنه و لباس، در حالی که پیشتر در زمان اعلام نامزدها برای رشته طراحی صحنه 5 نامزد معرفی شد و برای طراحی لباس هم 5 نامزد جداگانه دیگر، اما در مراسم اختتامیه دیشب این 2 رشته ترکیب شدن با هم و 1 برنده براش اعلام شد که اون هم فیلم ماجرای نیمروز گرفتش. از واکنش ها هم که خب برنامه سینمایی 7 که هدف انتقادهای خیلی زیاد برنده های مراسم هم بود، دست کم 2 تن از همون برنده ها که صحبت کردم درباره‌اش، باز هم ساعتی بعد از مراسم در برنامه خودشون این انتقادها رو ادامه دادن.
بابک، به حواشی جشنواره امسال اشاره کردی، یکم بیشتر برامون از این حاشیه ها بگو و اینکه در مجموع جشنواره امسال چه ویژگی داشت.
میشه گفت که 35مین جشنواره فیلم فجر یکی از پرحاشیه ترین دوره های جشنواره دست کم در یک دهه اخیر و از یک نگاه کلی یکی از 5 دوره خیلی پرحاشیه جشنواره فیلم فجر در کل تاریخش بوده. این میزان حاشیه که تقریبا از قبل شروع این رویداد سینمایی شروع شد تا روزهای آخر نه تنها ادامه یافت، بلکه روز به روز هم شدیدتر شد. خیلی ها این صحبت رو مطرح کردن که این میزان حاشیه میتونه بر آینده سینمای ایران دست کم در یک سال آینده تاثیرگذار باشه. این میزان اختلافات و انتقادهایی که مطرح شد هم میان خود سینماگران در مواردی مثل اتفاقاتی که برای فیلم قاتل اهلی آقای مسعود کیمیایی افتاد و هم بین سینماگران و مدیران و هم این انتقادهای کم سابقه و اتهام زنی هایی که در قبال مباحثی مثل دو تابعیتی بودن داوران مطرح شد، اونم از تریبونی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینها میتونه در آینده برای سینمای ایران احتمالاً مسئله ساز باشه.
توضیحات بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که شامگاه پنجشنبه برگزار شد. و ما همچنان در جهان هنر به دعوت مرکز فیلهارمونی شهر کلن در آلمان فردا قرار دو گروه از هنرمندان ایرانی ساکن داخل و خارج در دو برنامه جداگانه به ترتیب به اجرای یک کنسرت و یک برنامه رقص بپردازند. در برنامه اول گروه آوای دوست متشکل از 5 زن دانش آموخته موسیقی از ایران همراه با ساز و آواز کنسرتی برگزار می‌کنند و سپس گروه چند ملیتی شاهرخ مشکین قلم مجموعه رقصهایی رو از ایران و سایر کشورها اجرا خواهد کرد. همکار ما شهرام میریان که در تمرینات گروه دوم حضور داشته گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
شاهرخ مشکین قلم رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه برای دومین بار است که به دعوت فیلهارمونی شهر کلن، یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین مراکز فرهنگی هنری اروپا، شامگاه شنبه همراه با گروه زربانگ برنامه دارد. این هنرمند تاکنون با بهره‌گیری از ادبیات منظوم فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید، هفت پیکر و زهره و منوچهر رقص‌هایی را طراحی و در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی ارائه کرده. شاهرخ مشکین قلم که در حال حاضر 50 سال دارد معتقد است موسیقی، شعر و رقص جملگی از یک قماش و جنسند. و می‌افزاید تحصیل در رشته تئاتر در فرانسه مفهوم رقص را برایش به کلی تغییر داده و از طریق تئاتر آموخته که چگونه رقص را به پیام و صدا بدل کند. آقای مشکین قلم که 4 روز است در حال تمرین با گروه زربانگ برای ارائه رقصی متفاوت در فیلهارمونی شهر کلن است، درباره حال و هوای این برنامه اینطور گفته:
این قطعات یک همخوانی است از فضاهای مختلف ضربی و ملودیک، چون حضور نوازنده ملودیک هست، سنتور و کمانچه، به خاطر اینکه خودشون از خطه‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف میان، ماها رو به این سفر میبرن با خودشون. به محضی که پنجه امام یار به کمانچش میخوره، فوری شما رو میبرد تا آذربایجان و در قفقاز سیر میکنید. ناخودآگاه جمعی ماست که یک جایی به همدیگه میرسه و اونجاست که میبینیم که ساسهای کوبه‌ای قبلا هم تجربهشو داشتن با برادران سامانی، ولی اینجا خیلی مشهودتر. بسیاری از این قطعات رو خود جاوید افسری که خودش در واقع کمپوز میکنه، خودش مینویسه این قطعات موسیقی رو، پیشنهاد کرده به بچه‌ها. به هر جهت قراره که یک مجموعه ای از قطعات مختلف، از فرهنگ مختلف، از رنگ‌های مختلف و طیف‌های مختلف موسیقی رقص رو ما ارائه بدیم. تا 5 قطعه رو روی صحنه خواهم رقصید در این فاصله 1 ساعته.
شاهرخ مشکین قلم را در اجرای مجموعه رقصهایش در مرکز فیلهارمونی شهر کلن، گروه زربانگ متشکل از بهنام و رضا سامانی، نوازنده 7 ساز کوبه‌ای از آلمان، و جاوید افسری راد، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور از نروژ همراهی می کنند. امامیار حسنوف، نوازنده سرشناس کمانچه از جمهوری آذربایجان، و آندریا پیچیونی، نوازنده یک ساز کوبه‌ای از ایتالیا، هم به عنوان دو هنرمند میهمان در گروه زربانگ همکاری دارند. جاوید افسری راد درباره چند ملودی که با الهام از آهنگهای کردی و آذری برای مجموعه رقصهای تازه شاهرخ مشکین قلم ساخته به رادیو فردا اینطور گفته:
ما سعی کردیم که یه سری قطعات عاشقانه اجرا بکنیم، ولی خب چون پرکاشن داریم، موسیقی کوبه‌ای هم داریم، اینه که اونجایی که قراره که موسیقی حالت داینامیک بیشتری داشته باشه ما قطعاتی داریم که برای اینا هستش. یه قطعه من ساختم که یکمی شبیه آذریه، یه قطعه ساختم که متأثر از موسیقی کردیه، در صورت اون قطعه هم قراره که اینجا با این ترکیب اجرا بشه.
پیش از اجرای مجموعه رقص‌های شاهرخ مشکین قلم در شامگاه شنبه در مرکز فیلهارمونی شهر کلن، گروه آوای دوست متشکل از 5 بانوی دانش آموخته موسیقی از ایران همراه با ساز و آواز کنسرتی اجرا می کنند. این گروه موسیقی قرار است بعد از ظهر جمعه از تهران وارد آلمان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49 است به وقت ایران. با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. من در اینجا تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکسا و فیلم های این هفته صافی رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
هر سال بدبختی و بیچارگی و بیکاری و مواد و هر چیزی که میگی، حالا بعد 38 سال میخوان یه جنگ با آمریکایی‌ها درست کنن. 4 تا موشک بیدر و فیکر دارن، هی از این ور به اون ور میفرونن، از اون ورم به این ور میفرونن. اگه واقعا قدرت داری و موشک داری و قدرتتون زیاده، برن با یک کشوری در بینم میتونن اصلا درگیر بشن. اصلا شما میتونین این کارا کنی، یعنی که فقط ظاهر سازیتونه.
22 بهمن 57 38 سال به این زودی گذشت و من دوباره به اون اشتباه وحشتناکی که 38 سال پیش من و مردم ایران کردیم واقف شدم. یک بار دیگه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من در زندگی خودم و مردم ایران در تاریخ ایران انجام دادن سرنگونی رژیم پهلوی بود.
رادیو فردا 10 ساله که هم نشین منه و اون زمانی که ایران نیستم یا زمانی حتی که ایران هستم همیشه رادیو فردا رو گوش میدم، خیلی بهش علاقه دارم. فکر میکنم که تنها جاییه که مردم خیلی راحت بدون سانسور اجازه پیدا میکنن که حرف بزنن، در مورد مسائلی که براشون اتفاق میفته صحبت بکنن و فکر میکنم که دموکراسی بر رادیو فردا حاکمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن در مورد دستور اجرایی منع سفر شهروندان 7 کشور به آمریکا بود. قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا دایر بر منع موقت شهروندان 7 کشور از جمله ایران را در سراسر آمریکا متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری ها حکم این قاضی فدرال مهمترین چالشی است که تاکنون در برابر دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده است. دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو هم روز پنجشنبه 21 بهمن به اتفاق آرا علیه فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. به گزارش رویترز، شعبه نوع دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو در رأی خود تصریح کرده دولت نتوانسته مدرک و سندی نشان دهد که شهروندان این 7 کشور در تدارک انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا مانند هر هفته گزارش ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با کارشناسان در این مورد گفتگو میکنه. یکی از خبرهای مهم این هفته مربوط به احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانیه که در زندان به سر میبره و اعتصاب قضا کرده. به گزارش عفو بین‌الملل، احمد رضا جلالی ممکنه به اعدام محکوم بشه. رادیو فردا با همسر احمد رضا جلالی گفتگویی در این مورد کرده و خانم آقای جلالی به رادیو فردا گفته قاضی صلواتی همسرش رو تهدید به اعدام کرد. آقای جلالی از یک ماه و نیم پیش در اعتصاب قضا به سر میبره. آقای جلالی به گفته عفو بین‌الملل تحت فشار قرار گرفته تا اسنادی رو مبنی بر جاسوسی برای یک دولت متخاصم امضا کنه. در پی خودداری او از امضای این اسناد به گفته عفو بین‌الملل او تهدید شده که حکم محاربه برایش صادر بشه. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر زاده ایرانه و در سوئد سکونت داشته. یکی دیگر از خبرهای رادیو فردا مربوط به اعتراض صنفی 1000 کارگر هپکو است که روز دوشنبه 18 بهمن این اعتصاب یک ماهه شد. آخرین خبرها که از اینه که همزمان با پرداخت 2 ماه حقوق 1000 کارگر این شرکت در عراق، یک مقام استانداری استان مرکزی اعلام کرده که مالک اصلی این واحد تولیدی بازداشت شده. کارگران هپکو بیش از 1 ماه در اعتصاب بودند چرا که 4 ماه حقوق به آنها پرداخت نشده بود و همینطور به خصوصی شدن این کارخانه معترضند و خواستار بازگشت مالکیت آن به بخش دولتی است. هر هفته برنامه‌ای هم در رادیو فردا، هم در سایت و هم در رادیو و هم در شبکه‌های اجتماعی در مورد کارگران منتشر و پخش میشه با نام کارنامه که همکار ما بهروز کارونی اونو تهیه کرده و میکنه و شما هم اگر خبرها و گزارش‌هایی در مورد وضعیت کارگران، خواسته‌های اونا و غیره دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
تاها یکی از مخاطبان رادیو فردا چند ویدیو از اعتراض مردم شهر شادگان در استان خوزستان برامون فرستاده بود که ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونها رو به اشتراک گذاشته بودیم. در روزهای گذشته نشون میده که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از شهر شادگان در استان خوزستان دیدار میکنه که در این دیدار با اعتراض گروهی از مردم این شهر از جمله خانم لطیفه حسینی از اعضای شورای شهر شادگان مواجه میشه که در این اعتراض مردم خواستار رسیدگی دولت روحانی به مشکلات مردم شادگان از جمله آلوده بودن آب شرب و وجود ریزگردها در هوا و بیکاری در آن منطقه بودند. اگر شما هم در شهر و یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنید با مشکلاتی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما از طریق آدرس ایمیل صدا@ radiofarda.com بفرستید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این هفته در سایت رادیو فردا گزارش‌های متعددی هم در مورد وضعیت اقتصادی دنیا و ایران منتشر شده که یکی از اونا رو فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد وضعیت دلار در جهان نوشته که توجه شما رو به اون جلب میکنیم. در مورد انقلاب 57 هم مقالات مختلفی از همکاران رادیو فردا از جمله مجید محمدی و فریدون خاوند در سایت رادیو فردا منتشر شده در کنار مجموعه کاریکاتوری از اسد بینوخواهی با عنوان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. این مجموعه شامل 11 کاریکاتوره که همکنون در سایت رادیو فردا منتشر شده و در دسترس شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.